نتونسته تو این چند وقت گذشته کمک کنه. البته الان اوضاع خیلی بهتر شده، ولی این پروسه خیلی طولانیه، این زمان خیلی وقت و انرژی، منابع از نیروی انسانی، منابع مالی رو تلف میکنه. یه خورده خب با توجه به اینکه سیستم دولتی سیستم خیلی لختیه، با توجه به این همه نیرو و کارمندی که داره، انتظاری که ازش میشه داشت به مراتب بیشتر از این هاست. و ضمن اینکه شاید ما خیلی خودمون رو تو موارد مربوط به روزاوری، روزآمدی فناوری های نوین، خیلی خودمون رو مجهز نکردیم که بگیم اولا بتونیم رصد کنیم، ببینیم کی، کجا، چه کسی، چه اندازه بد بده. حتی بعضا مراجعه میکنیم اینه، حتی راجع به درصد مالیاتی که باید اون بخش بده، آموزشیه، اون بخش ارزم به حضور شما تجاریه، درصداشون به چه نحوی هست، این معدی پرداخت کننده رو بارها میبرن میارن. بله. یا اشکالات خیلی ریز و کوچیکی وجود داره و این مانع این میشه که بخواد این روند خیلی خوب جا بگیره.
بله. یعنی ما خانم رستم خانیم باید به عنوان یک آرزو ببینیم. حالا بعضی موقع میگن که
نه نه،
اینتر میزنن در فلان کشور اروپایی، بعد تمام اون رزومه مالیاتی طرف میاد، حتی کودکش رو نمیتونه بیاد مثلا توی مدرسه بعدن ثبت نام کنه، که میگن آقا این دیگه تو الان توی این لیستی، شما بدهکار مالیاتی. یه همچین فضایی توی ایران میتونه شکل بگیره که انقدر شفاف رصد بکنه و اطلاعات رو بتونه به دست بیاره از اصناف؟
البته ما داریم به اون سمت داریم حرکت میکنیم. خیلی اتفاقها الان تو این 5 سال اخیر به نسبت گذشته اتفاق افتاده. بله. ولی شاید توقع ما وقتی از بیرون دولت به دولت نگاه میکنیم بیش از اینا، میگیم بعد این اتفاق خیلی زودتر افتاده بود، رفته بود. ولی در درون دولت هم اتفاقات نوینی افتاده، ولی نیازمند این هست که باز یه خورده سریع‌تر بشه. من راجع به این عوامل
خانم استاد میگم، خانم رستم خانم، چون روی خط تلفن ما مهمون عزیز داریم، اگه اجازه بدید سلامتی بکنیم باشون صحبت بکنیم، برمیگردیم ادامه صحبت‌های خوب شما رو می‌شنویم. جناب آقای سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مهمان ما هستن. سلام عرض کردم آقای مقدسی، من امامی هستم، خوش آمد میگم به شما.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان محترم برنامه، عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم جناب امام.
سپاسگزارم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. آقای مقدس، برای اینکه در جریان کلی قرار بگیرید، ما موضوع اصلی این هفتمون، پرونده این هفتمون، موضوع سایه روشنهای نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران هست. به طور خاص امروز راجع به اصناف و مسیر اشتغال پایدار داریم صحبت میکنیم. سرکار خانم رستم خانی، مشاور مدرس کارآفرینی، و جناب آقای دکتر محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش‌ها و شورای راهبردی اتاق اصناف تهران، و جناب آقای مهندس احمد کیمیایی هم به عنوان عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران مهمان‌های خوب ما در استودیو هستن. نظراتشون شنیدیم. به طور مشخص حالا با توجه به اینکه امروز هم روز اصناف هست، روز ملی اصناف، میخوایم نظر شما رو بپرسیم راجع به این که اصناف در ایجاد اشتغال پایدار چه نقش مؤثری رو میتونن ایفا بکنن، و مجلس محترم برای ایجاد شفافیت بیشتر، تسهیل بیشتر برای اصناف کشور چه اقدام هایی رو داشته تا الان؟
اصل بنده مطالب میهمانان عزیز رو استماع نکردم.
بله.
مجددا خدمتشون عرض سلام دارم. واقعیت روز ملی اصناف هم خدمت همه صنوف محترم و اصناف عزیز در سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم. اما بحثی که اصناف کشور در طول تاریخ در همه کشورها به ویژه ایران ایفا کردن، این که به نوعی در حداقل سیستم توزیع نقش‌آفرین بودن و ارائه خدماتی که بایستی به مردم ارائه بکنن. در ایران هم بحث صنوف جایگاه خاصی دارن، چه از بُعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و نقش اصناف رو نباید نادیده گرفت. و منتها واقعیت فراز و نشیب در رابطه با میزان نقش آفرینیتون وجود داشته، و یکی از موضوعات بسیار مهم اینی که در اقتصاد ما باید سهم ویژه‌ای برای صنوف قائل بشیم، و این حقوقی که صنوف دارن و ارتباطی که از نزدیک با مردم برقرار میکنن و اعتماد متقابلی که معمولا سنوک با مردم از قدیم الایام داشتن و یک پایگاه اجتماعی دارن اکثرا، این رو باید حفظ کرد، تقویت کرد. و منطقه خب واقعیت اینه که سبک و روش های نقش آفرینیشون در اقتصاد کمی باید تغییر پیدا کنه. حالا خوشبختانه اتاق اصناف ایران تو بحث برندسازی یه مقدار جلو رفته، آموزش های لازم را دارن میدن و از همه مهمتر نقش آفرینی در قالب اتحادیه ها و به نوعی همافزایی که از ظرفیت اتحادیه های صنفی میتونن استفاده کنن در تولید، حالا به خدمت عرض کنم که حتی در تولیدهای کوچیک نقش آفرینی کنن و در توزیع هم همینطور. به هر شکل نبایستی نفس اصناف را کم بکنیم، مخصوصا الان. من اتفاقا یک بحث جدی که با وزارت صنعت داریم اینه که دولت برای اینکه فرافکنی بکنه، نابسامانی را در اداره کشور به گردن دیگران بندازه، میگه که مثلا وزارتخونه ها تفکیک بشه. من میگم در اینکه دولت دخالت بکنه، یکم اختیارات بیشتر به حالا صنوف بده و به اصناف بده، به اتاق اصناف ایران بده، اتاق بازرگانی ایران بده، اینها رو نقششون رو پررنگ‌تر بکنه. البته تعهدم به هر شکل گرفته بشه. نهایتا اینه که ما یه مقداری متاسفانه در بعضی از سالها دخالت دولت در بعضی از حوزه ها خیلی بیشتر شده. اگر اینها رو یه مقداری ساماندهی کنیم، میتونیم نقش اصناف رو که حالا مورد بحث امروز ما هست پررنگتر از گذشته حتی ببین.
خیلی متشکرم. البته این موضوع جداسازی وزارتخونه ها که به خوبی بهش اشاره کردید خودش یک موضوع مفصلی برای یک برنامه جداگانه میطلبه که حتما ما توی برنامه‌ریزی هامون اون رو خواهیم گنجوند. یه موضوعی که جناب آقای مقدسی توی جلسه توی استدیو ما راجعش مطرح شد این بود که خب ما شرایط خاصه اقتصادی رو داریم و به هر حال بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و حالا SME ها خیلی به اصطلاح تو شرایط دشواری وجود به اصطلاح مواجه هستن. یکی از مشکلات خیلی مهمی که اغلب بنگاه های نیمه تعطیل باش مواجهن موضوع یکی سازمان مالیاتیه، یکی سازمان تامین اجتماعی. مجلس محترم چه تسهیلاتی رو میتونه بذاره برای اصناف، برای تولید کننده و کارآفرینی که تنها گناهش اینه که داره تولید میکنه تو این اوضاع اقتصادی؟
بله ببینید، قانون تجارت خوشبختانه مراحل آخر اصلاحیش در انجام میگیره.
خیلی طولانی شده آقای مقدسی.
بله
خیلی طولانی شده روند این بررسی. فکر میکنم
تقریبا تمام شده، چون بحث برد که همینجور که میفرمایید قانون تجارت سالیان سال تغییر پیدا نکرده بود.
بله
اصلاحات قانونی ما توی حوزه داشت، خوشبختانه دیگه تمام شده، الان تو دستور صحن امسال حتما دیگه نهایی میشه. موضوع بعدی مالیات ارزش افزوده هم خب یک بحث جدی بود که بعضی از صنوف واقعا دچار مشکل شده بودن و فشارهای غیر منطقی به صنوف ما میامد. اینجا خوشبختانه تا میشد جلسات متعددی با اتاق بازرگانی کمیسیون اقتصاد گذاشت و این را اصلاح کردن. امیدوار هستیم که حالا این قانون جدید بتونه بخشی از دغدغه ها رو برطرف کنه.
بله.
و اما سهم اسمی ها و خدمت هاشون نقششون در اقتصاد کشورها واقعا یه نقش بی‌بدیل مهمی هستش که ما این رو بپذیریم و نوع برخوردمون با اینها اینطور نباشه که خدای نکرده فقط یک طرفه برای عنوان کسب درآمد دولت و افزایش درآمد دولت به اینا نگاه کنیم، بلکه قرآن واگذاری بخشی از امور به اینها، یه مقدار عدم دخالت دولت فشارها رو باید تعریف کرد بکاش تا که مالا چون موضوع قانون از کردم همین مالیات ارزش افزوده و قانون اصلاح قانون تجارت رو داریم که شاید بخشی از این مشکلات رو بتونه برطرف کنه.
خب ما هم امیدواریم. آقای مقدسی، آقای کیمیایی یه صحبتی دارم ولی جالب اینجا بدونید، معمولا یه اتفاقی که اخیرا خودم باش مواجه شدم، صاحب بنگاه اقتصادی میگه که من اومدم مثلا یک ملکی رو فروختم به خاطر اینکه نقدینگی رو بیارم توی جریان عملیاتی شرکتم، به محضی که پول اومده تو حسابم قبل از اینکه برم به سمتش دست بزنم سازمان مالیاتی برداشته. یعنی یه وضعیت اینجوری توی بنگاه های کوچک و متوسط داریم. آقای کیمیایی نظرتون رو بشنویم راجع به صحبت‌های
سلام
عرض
می‌کنم خدمت جناب آقای مقدسی عرض خسته نباشید دارم. جناب آقای مقدسی، همونجوری که میدونیم ما در حوزه کسب و کار اصلا قانون کم نداریم، یعنی شاید یه مقدارم نیاز به تنقیح قوانین داریم، یه مقدار از این قوانین کاسته بشه. یک طرحی بود که حتما در جریانش هستین، طرح به نام بهبود مستمر فضای کسب و کار که در سال فکر میکنم 90 بود که به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. دولت وقت، دولت های نهم و دهم که رسما گفتن ما اجرا نمیکنیم، دولت 11 و 12 هم که اومد که گفت حالا من اجرا میکنم، خود مرکز پژوهش ها اومد عنوان کرد که این قانون بعد از 5 سال کمتر از 25% اصلا اجرا شده. من واقعا میخوام ببینم بحث نظارت بر حسن انجام کار تو مجلس چجوری، یعنی الان فقط مجلسیانی محترم به عقیده حالا من شخص حقیر اینی که همش دارن قانون گذاری میکنن، نگاه نمیکنم او این قانونی که اصلا میشه آره ضمانت اجرا داره، اصلا قابلیت اجرا داره، دولت میتونه اینو اجرا کنه. با توجه به اینکه یک سال هم بیشتر به پایان دوره مجلس نمونده و دوستان دیگه چند وقت دیگه میرن دوباره کارهای انتخاباتشون، فکر میکنیم که میشه در این مدت محدود یه مقدار نظارت ها بر این قوانینی که موجود هست بیشتر بشه؟
آقای مقدسی نظرتون بفرمایید.
من که واقعا تایید میکنم فرمایش جنابی به عنوان یک واقعیت که فرایند قانون‌گذاری ما برای عیوب زیادی است و یکی از ایرادات اساسی که ما در قانون‌گذاری داریم اینه که پیشنهادات خلق الساعه که تبدیل به قانون میشه اینا گاهن اجرا با مشکل بوده میشن
و قوانین بازدارنده آقای مقدسی. بله.
یه نقطه که من جز افرادی هستم که اعتقاد دارم آقای داخلی مجلس را ما باید الان پیشنهاد هم هست اصلاح کنیم به طریق که طرح‌های بدون مطالعه و احساسی نیاد به عنوان طرح در دستور کار قرار بگیره، وقتیش اصلاح قانون اساسی رو میطلبه خود اصلاح سیمنامه داخلی. اما تایید دوم هم به فرمایش جناب عالی، مجلس در ادوار گذشته در حوزه نظارت اون چیزی که شایسته هست اما نکرده. باید دو تا وظیفه داریم، وظیفه وضع قوانین داریم، وظیفه نظارتی. وظیفه نظارتی ما باید اعتراف کنم خوب انجام نده و این نقصی تو کار مجلس. البته ما مرتب رو وزرا با مرتبین وزرا جلسه داریم، سوال میکنیم، استیضا میکنیم، بخشایی به انجام میدیم، ولی نه در اون حدی که تک قوانین رو بیاریم و ارزیابی منطقی داریم. مرکز تجربه ها گزارشات نوعی میده، یا مثلا در بعضی از حوزه ها دیوان مقدسات بازو مجلس اونجا گزارشات میاد و خواهن ما مدیران رو اقدار میکنیم در مجلس، در کمیسیون ها، در سهن مجلس و در کمیسیون ها بازدید های نوبه و محتضه می کنیم، پیگیری می کنیم.
اصناف هم حضور دارن زمانی که دارید بررسی می کنید آقای مقدسی؟
حضور می خواهم. من این اشتران رو کنم که به حضور نظارت متاسفانه ضعف
داریم،
ضعفش با این روند قانونگذاری اصلاح بشه. یعنی ما بزنیم که وقتمون را بگذاریم برای تولید قانون بدون پشتوانه، بدون محتوا، در تولید قانون را کم کنیم، منطقی بکنیم، بخش بیشتری از وقت مجلس رو باید صرف نظارت کنیم که در این خصوص پیشنهادی تنظیم شده الان رفته به کمیسیون اصلاح آیین‌نامه ها، اونجا داره بررسی میکنه که یه مقداری در کار مجلس ما طوری اصلاح بکنیم که بتوانه کارایی و پویایی لازم را داشته باشه. این نقص مجلس من میپذیرم، اصلا واقعا جزو افرادی هستن که مدعی هستن و باید هم اصلاح بده. ما گاهی خود عادت کردیم همیشه مشکلات به گردن سایر دیگران میندازیم، بگیم مثلا مجلس مشکل نداره، مجلسی مشکل داره، قوه قضاییه مشکل داره. ما باید از خودمون شروع کنیم. فرایند قانون‌گذاری در کشور ما دارای عیوب زیادی، باید همت به این اصلاح بشه، در کنارش هم گواهیدگی کارشون اصلاح کنن. خصوص حضور کسب و کار هم قانون به نظر من قانون رونق کسب و کار و بهبود کسب و کار قانون نسبتا خوبی هستش. دولت هم فقط اهتمام لازم رو نداشته. بنده استاد خودم که به نوعی در جلسات شرکت میکنم گزارشات رو گرفتم، ارزیابی کردم از همه دستگاه ها، استاندار و دستگاه ها توضیح خواستم. اینجا نقش داره، اینجا اونجایی که خوب بوده تذکر کردم داشته. هستم و خودم در حوزه نظارت ورود پیدا کردم. ولی این قانون قانون خوبیه، استانداران و دولت اگر یه مقداری واقعا به این موضوع بهتر بپردازن، موانع و مشکلات سلوک واحدهای کوچک تولیدی خدماتی برطرف
میشه. سپاسگزارم آقای مقدسی. البته این نکته، ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که راجعش بپردازیم، که بالاخره 4 سال مدت زمان خیلی مناسب بود که از بروکراسی حداقل کاهش پیدا بکنه، به یک نقطه به نقطه برسه مجلس محترم و کمیسیون های محترمشون که برای اجرا قدم بردارن و لوایح و پیشنهادها خاک نخوره. فکر می‌کنم خانم رستم خانی نظری دارن راجع به صحبت آقای مقدسی.
البته جا داره جناب مقدسی. سلام عرض می‌کنم اولا خدمت شما، عرض خسته نباشید میگم خدمتتون. البته مجلس تو این تو کسب و کارهای نوپا تو حوزه فناوری اطلاعات خدمات خوبی رو انجام داد. چندین جلسه با مجلس و کمیسیون‌های اقتصاد داشتیم، به طوری که الان در 29.2، حالا شاید به نسبت فرایندش، به نسبت لایه‌ها و پیشنهادهای دیگه این زمانش کوتاه‌تر بود، به لحاظ اینکه کسانی که پشت این لایه و طرح بودن هم بسیار افراد خبره‌ای بودن و این وفاق بین اون نهادهایی که اینو پیشنهاد دادن، اولا 6-7 تا پارتنر بود و دستگاه اجرایی دولتی بود که تو این قضیه اومد، آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا که در 29/2/98 تصویب کمیسیون اقتصاد شد که تا بره حالا کارهای اجراییش انجام بده. این واقعا برای کسانی که میخوان بیان کسب و کاری رو از ابتدا شروع کنن، تخفیفات مالیاتی رو و بحثای بیمه‌ای در نظر گرفته شده، مسبب شده حالا تا عوامل اجراییش پیش بیاد، انشاءالله باز ما بتونیم از این موارد رو به ویژه در حوزه مالیاتی و بحثای مربوط به بیمه بتونیم ببینیم که در واقع این دو گره خیلی بزرگ بر روی کسب و کارهای ماست که این فضا رو بتونیم ازش عبور بکنیم انشاءالله.
آقای مقدسی.
بله ببینید، مدارک کار نمیخواستم بدن با در کمیسیون صنایع و کمیسیون اقتصاد اقدامات زیادی صورت داره، ولی من میخوام به بیشتر به چالش ها هم پرداخت کنم، اعتقاد دارم که ما با این موانع و چالش ها برطرف. مثلا سامان‌دهی سلوف یکی از عیوب که الان وجود داره و متاسفانه تناسبی بین تقاضا و عرضه وجود نداره، از پروانه های صادره بیش از نیاز هست، یعنی باعث میشه که خیلی از جنوب دچار مشکل نظارت و ساماندهی لازم رو ممکنه نمیبینید، ترحم را و به نوعی مساعدت برای ایجاد دوب را تلاحه کار خودمون قرار دادیم، ولی تناسبی بین جمعیت موجود در یک در و در تعداد پروانه های صادره وجود نداره و این باعث میشه که درآمد سنون بشه. از این طرف هم سازمان امور مالیاتی و بیمه مقررات خودشون دارن. ما نسبت به اصلاح قوانین اقداماتی کردیم، فرمود خانم و به سلسله اقداماتی تصور بهبود کسب و کار، اصلاح قانون تجارت، اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، اصلاح قانون اینا رو هم انجام دادیم، هم در حال انجامه. ما کفایت نمیکنه و فرمودی 4 سال کار بود کردیم. بله من واقعیت میخوام بگم ما مرتب اگر کامل به تو کار بشیم قوانین زیاد بود.
آقای مقدسی ما صدای شما رو با کیفیت نمیشنویم، اگر جسارتاً یک مکانی وایسید که آنتن دهی تلفن همراه شما مناسب تر بشه صدای شما رو با کیفیت داریم روی خط زندگی
برمیم. آره مقدسی تو حد برنامه من استفاده میکنم از مباحث دوستان و مجلس آمادگی برای هر گونه اطلاعی در حوزه کسب و کار در حوزه اصلاف باشید، ولی این که ما هی از خودمون راضی باشیم اینجوری نیست، حتما باید با مشارکت همدیگه اصلاح بکنیم، قوانین را اصلاح کنیم، قوانین اجرایی را و عدالت باید به بخش خصوصی و اصلاف بها بدیم، شعار ندیم، دولت باید بها بده
نه. سپاسگزارم آقای مقدسی از اینکه با ما همراه بودید، از شما ممنونم، امیدوارم که توی برنامه‌های بعدی هم بتونیم با شما در ارتباط باشیم. از شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار. شنونده محترم با ما همراه باشید، برمیگردیم دوباره ادامه بحث رو خواهیم داد.
برنامه‌ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
وقت بخیر شنوندگان عزیز، صدای من رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه این هفته گفتگوی اقتصادی ما سایه روشن های نقش آفرینی اصناف در اقتصاد ایران هست. امروز راجع به اصناف و مسیر اشتغال پایدار داریم صحبت میکنیم با مهمون های خوبمون. شماره پیامک 30,035 رو به خاطر بسپرید و همین الان شروع بکنید نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو بر ما بفرستید. امروز روز اصناف هست، دوباره تبریک میگم به همه صاحبان کسب و کار و اصناف کشور. یکی از پیامک هایی بر ما فرستادن، گفتن که این همه قانون دارین چه دردی برای شغل و کسب و کار حل کرده. خب ما راجع به این موضوع با مهمان های عزیزمون داریم صحبت میکنیم. میخوام از آقای دکتر معتمد بپرسم. آقای معتمد، شما صحبت های آقای مقدسی رو شنیدین، عضو کمیسیون صنایع مجلس، و صحبت های دیگه که حالا عنوان شد که 6% فقط مالیات میدن از 3 میلیون اصنافی که بهش اشاره کردین. این همه قانون داریم، همه چی اصلاح شده، همه چی داره بررسی میشه، کی قراره شروع بکنیم؟ اصلا شما تا الان تا چند بار توی مجلس و کمیسیون هاش دعوت شدید که نظرات شما رو هم بشنون؟
خب عرض کنم حضور شما که من فکر میکنم که اگر بیایم نگاهمون رو عوض کنیم به این صورت که به 3 میلیون واحد صنفی به عنوان فرصت نگاه کنیم.
بله،
انتقاد خیلی خوبه ها، انتقاد بکنیم ما تمام اینا رو
البته راهکارم داشته باشیم.
آره راهکارم داشته باشیم. یعنی مثلا الان بگیم ببینید، یک پژوهشی ما کردیم در همین مرکز پژوهشی اتاق، 4 تا عدده، من 4 تا عدد فقط میگم دیگه، مثلا حالا اون کاری که کردیم ببینید، سال 1357 جمعیت کشور 36 میلیون نفر بوده، تعداد واحد صنفی 500 هزار تا. درست شد؟
سراسر ایران.
سراسر ایران. بله.
این منبع آمارتون کجاست جسارتن آقای دکتر؟
عرض کنم حضور شما که همین چیزایی که در
پروانه
و این چیزا بوده که به اصطلاح در اتاق اصناف اون زمان. همکنون جمعیت کشور 82 میلیون نفر شده. یعنی عرض کنم حضور شما که
اصناف هم همون تعدادی که فرمودین دیگه،
اصناف هم شده 3 میلیون. درست شو؟
یعنی نسبتش میشه،
یعنی جمعیت 128% اضافه شده یا شده 2.28.
بله.
در حالی که واحدهای صنفی 6 برابر شده، یعنی 500% اضافه شده. درست شو؟
بله.
تعداد عرض کنم حضور شما 35% اینها واحد تولیدی SME ها هستن، همینه که شما دارید میگید، همینه که 4 نفر 5 نفر 10 نفر دارن توش کار
از زیر پله ها تا حالا به
هستن. و توی توزیع ما الان یکی از مشکلاتمون دوستان عزیز در اقتصادمون مسئله توزیعه. شما کشورهایی که پیشرفت کردن، این 5 کشور پیشروی آسیا، مسئله تولیدشون نبوده، مسئله توزیع، مسئله فروش کالاشون بوده. ما الان تو ایران هم یکی از مشکلاتمون همینه. شما در اینو اجازه بدید در پرانتز خدمت شما بگم که مثلا در جاده کرج شلوار لی دارن درست میکنن در سیانده آلمان دارن میفروشن، پس ما تولید میتونیم بکنیم. این بحث برندینگ که الان آقای دکتر مقدسی فرمودن، ما در مرکز پژوهش اتاق داریم روش کار میکنیم که آقا مثلا یه کاری باید بکنیم. ما از ضعف ما، یه روز من به یک دعوتی که از این افطارا که خدمت جناب آقای دکتر روحانی هم بودیم، همین عرض کردم، گفتم آقا ضعف ما ضعف برندینگ هست و علل خصوص کانتری برندینگ، یعنی این مید این ایران که متاسفانه انقدر ضعیف شده که حتی خود ما هم نمیتونیم یه جایی خودمون رو به عنوان مید این ایران مثلا معرفی بکنیم کالامون رو.
اگه هم بازار بهمون بدن سهم بازار رو میبازیم، انقدر که ببینید مشات میکنیم.
خب اینو چی هست، یعنی چه اتفاقی افتاده؟ با ضریب نفوذ به حضور شما 2.6 در هر واحد صنفی، 3 میلیون واحد صنفی داری، 2.6 نفر در هر واحد صنفی دارن کار میکنن، یعنی میشه 8 میلیون نفر اشتغال دارن. خب این اشتغالی که از اون زمان سال 57 الان ایجاد شده، سهم بسیار بزرگیش اصناف انجام دادن.
بله.
من اگر جای سازمان امور مالیات بودم جایزه میدادم به اصناف، میگفتم آقا تمام این کاری که من میخوام بکنم، تمام این مالیاتی که میخوام از شماها بگیرم، میخوام اشتغال ایجاد بکنم.
شما خودتون طلب دارید،
شما خودتون اشتغال ایجاد کردید. اشتغال هم در اصناف بزرگواران کارمندی نیست، کارآفرینیه. یعنی شاگرد من توی فروشگاه من که داره کار میکنه، این بعدن خودش میشه صاحب یک مجموعه.
یه پیامکی هم برامون اومده بود که میگفتن به جای مجسمه های توی میدون مثل فردوسی اینا، باید مجسمه کارآفرین ها رو بذاریم در شرایط فعلی.
درست، ببینید
حالا ما نخوندیم، اشاره کردم
اینو حتما منظور نظر داشته باشیم. من حتما میپذیرم که ما با سازمان امور مالیاتی دوستان در جریان هستن، به نفع سازمان امور مالیاتی تعامل کردیم، این به نفع سازمان امور مالیاتی تعامل کردیم. این سازمان امور مالیاتی بدون هیچ هزینه یک دستورالعمل صادر کردن، ما به اعضامون اعلام کردیم که آقا برید این مالیات رو بپردازید. خب این نه عرض کنم مأمور میخواد بره نمیدونم دفاترشو ببینه فلان کنه، آقا یه دونه چیزم گذاشتن، یه اظهارنامه، این پولو بریزید به حساب. شما ببینید هزینه دریافت این چیزا که این کارمندا دارن چیز میکنن چقدر زیاد هست که اصلاف بیان
دفتره. خب
ببینید حالا با قول شما، حالا من ورود نمی کنم، من چون تو این بحث الان پشت به اصطلاح رسانه ملی هستم، حالا خیلی صحبتی هم که الان یه مقداری من علاقمند بودم که یه مقداری مسائل رو ما طوری بریم جلو که خشم. ببینید اصناف یکی از ایرادهی که هست بهشون این هست که سازمانه دولتی، چه خود دولت، چه مجلس، چه عرض کنم نهادهایی که باعث توجه بکنن به این بخش بزرگ اقتصادی بهش توجه نمیکنن. ما در شورای گفتگوی بخش خصوصی الان 4 سال 5 سال نمیدونم چیز هستیم، عضو هستیم، اصلا ما رو به حساب نمی آوردن. خب این مطلبی هستش که بحث نوسازی اصناف، این خیلی مهمه. من حتما داریم کار میکنیم روش، هم در شورای راهبردی هم در مرکز پژوهش‌ها داریم کار میکنیم روش. نگاه سنتی به اصناف، یعنی هم مردم نگاه سنتی دارن به اصناف و هم تفکر سنتی در اصناف، باید بره به طرف تفکر توسعه محور و پیشرفت‌گرا. ما باید خودمون رو مجهز بکنیم به دانش روز. ما الان در اصناف سابق بر این اکثرا چون استاد شاگردی بود تحصیلات آکادمیک نداشتن، ولی الان ما جاذبه، ما الان تو خیلی از این فروشگاه‌هامون مثلا فرض کنید به عنوان فوق لیسانس داریم داره کار میکنه،
فرصت شغلی هم
فرصت‌های شغلی ببینید به دلیل اینکه جاهای دیگه عرض کنم حضور شما فرصت شغلی نتوانسته ایم ایجاد بکنیم، اصناف وظیفه خودش انجام داده. دوستان بدونید اصناف خیلی از این خیریه ها که الان هستش توش اصناف هستن.
بله.
هیچ خیریه شما پیدا نمیتونید بکنید که توش اصناف درش دخیل نباشه و اونجا مثلا فرض کنید کار نکرده باشه.
انشاءالله که خیر باشه.
نه واقعا میگم، حالا ببینید شما مسئله جنگی که ظالمانه اتفاق افتاد در اون 8 سال بریم، ما کیا بودن که میرفتن؟ نقش اصناف بی‌بدیل بود.
بله.
ما چرا اینا رو در نظر نمیگیریم؟ فقط حالا مثلا اینجا الان
موضوع نظام توزیع خیلی مهمه. خب. آقای معتمد
آره،
باز بکنید
جسارت. ببینید عرض کردم ما با یه الان سازمان امور مالیاتی ما تعاملی که باهاش داریم اینه که آقا داریم میگیم آقا اگر شما آمادگی داشته باشید، ما همین آمادگی داریم که فروشگاهامون مجهز بشن به صندوق فروش فروشگاهی. یعنی شفاف سازی، ما میگیم شفاف